بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در آلات قوای نفسانی بود. بعضی از قوای نفسانی رو شمردیم و آلاتشون رو ذکر کردیم. رسیدیم به قوای باطنه حیوانی که عبارت بودن از قوه مصوره و حس مشترک و متفکره و ذاکره و واهمه. بعد از اینکه اینها رو ذکر کردیم، اشکالی در مورد قوه مصوره داریم، اشکالی در مورد خیال داریم که اون رو ذکر میکنیم. در این اشکال دیگه بیان آلت خیال نمیکنیم. اشکالی است که اصلا به طور کلی بر این قوه وارد شده. گفتن که این قوه حافظ صوره، هر صورتی رو که بهش بدیم درک میکنه، حفظ میکنه. این قوه محلش بسیار کوچکه، قسمتی از مغز رو اشغال کرده. این صوری رو که میخواد مخزون کنه باید در اون قسمت از مغز مخزون کنه، چون قوه ایست غیر مجرد، قوه ایست مادی. البته به نظر مشام مادیه، به نظر حکمت متعالی مجرده. چون قوه ایست مادی و محل داره، پس باید در محلش اون صور رو مخزون کنه. گاهی صوری که به او داده میشه بسیار بزرگه، اون محلی که این قوه در اون محله گنجایش اون صورت رو نداره. چگونه این صورت عظیم در اون جرم صغیر منطبع میشه؟ چگونه اون آلتی که این قوه مصوره رو حمل میکنه میتونه گنجایش یه همچین صورت عظیمی رو داشته باشه؟ مثلا کوهی رو که ما میبینیم صورتش در قوه خیال ما ترسیم میشه، محفوظ میمونه، به صورتی که اگر ما چشممونم ببندیم باز اون کوه داریم میبینیم. یعنی الان تو قوه خیال ما هست. پس صورت به این عظمت در اون ماده به این کوچیکه نشسته. چگونه اون صورت به این بزرگی در این ماده به این کوچیکی جا گرفته؟ این اشکالی است که وارد کردن. این اشکال در کتاب‌های دیگه مطرح شده. مثلا در اسفار جلد 1 صفحه 299 در اون مباحث وجود ذهنی آمده. دومین اشکال بر مبحث وجود ذهنی همین اشکاله. جوابی که مصنف میدند جوابی است که در حکمت متعالی پسندیده نیست. ما جواب ایشون رو میخونیم. جواب اینه که البته حکمت متعالی این جواب رو نمیپسنده و سعی میکنه که قوه خیال رو مجرد قرار بده و از این طریق خودش رو از گرفتاری این اشکال رها میکنه. جوابی که مصنف میدن اینه که اون صورت عظیم، اون صورت عظیمی که میخواد در این جرم صغیر منتبه بشه تقسیم میشه به اقسام بی نهایت. چون جزء لایتجزا نداریم، هر تقسیمی که بکنید دو مرتبه باز قابل تقسیمه. اون مادهی که حامل قوه مصور است اون هم تقسیم میشه به تقسیم های بی نهایت. پس اقسام بی نهایت، اگر چه خود این ماده کوچیکه ولی باز هم قابل تقسیم است به اقسام بی نهایت. اقسام بی نهایتی که برای این ماده صغیر است به وزان اقسام بی نهایتی است که برای اون صورت کبیر است. هر قسمه از اقسام اون صورت کبیر ارتباط میگیره به هر قسم از اقسام این جرم صغیر و بزرگی و کوچیکی اون اقسام دخالتی در مسئله نداره. مثل اینکه مثلا میبینید که باصره شما که کوچیکه میتونه فضای به این بزرگی رو ببینه، آینه کوچیک میتونه جلوی خودش رو که مسافت طویلیه نشون بده. پس کوچیکی مانع، کوچیکی و بزرگی دلیل بر این نمیشه، یعنی مانع از این نمیشه که حدقه بتونه اون جرم بزرگ رو ببینه و آینه بتونه اون جرم بزرگ رو، شبه اون جرم بزرگ رو نشون بده. همونطور که در آینه و در حدقه ما میتونیم تصور کنیم که جرم بزرگی، عکس بزرگی در آینه بیفته یا عکس بزرگی در حدقه بیفته. همچنین میتونیم تصور کنیم که عکس بزرگی در قوه خیال، در آلت قوه خیال رسم بشه. منتها چون اون عکس بزرگ تقسیم میشه به اقسام بی‌نهایت و این قوه که حامل قسمت از مغزم که حامل قوه خیال تقسیم میشه به اقسام بی‌نهایت، دیگه مشکلی پیش نمیاد، چون هر قسم از اون صورت در هر قسم از این محل می‌نشینه و به این ترتیب این محل رو پر میکنه، اشکالی پیش نمیاد. توجه کردین که جواب رو مصنف به این ترتیب دادن که اون صورت قابل انقسام است به اقسام لایتناها، این ماده ای هم که حامل قوه خیاله که عبارت از قسمتی از مغزه، این هم قابل قسمت است به اقسام بی‌نهایت. اون اقسام بی‌نهایت صورت منتره میشه در این اقسام بی‌نهایت این محل خیال و کوچیکی و بزرگی اون صورت و این محلم دخالتی در مسئله و تأثیری نداره. به این ترتیبشون جواب اشکال میدن و اخلق و به ان یتشکک متشککون، سزاوارتر به این که شک بکند متشکک، سزاوارتر است به این که شک بکند متشککی، فیقول کیف ترتسم صورت جبل ول صورت العالم فی الالت الیسیرهی که تحمل قوه مصوره را. اون صورت عظیم چگونه در این آلت یسیری که حامل قوه مصوره است منتبع و مرتسم میشه؟ ممکنه یک همچین شکی رو یک متشککی بکند، اما فنقول له، در جوابش اینطور میگیم: ان الاحاطه بانقسام الاجسام الى غیر نهایه تکفی معونت هذا التشکک، احاطه و توجه داشتن به این که اجسام قسمت میشن به تقسیمات غیر متناهی، مشقت این شک رو کفایت میکنه، یعنی باعث میشه که ما دیگه گرفتار این شک نشیم و از این شک رنج نبریم. و به همین توجهی که به انقسام اجسام داریم این شک رو پاسخ بدیم. فإنه کما یرتسم عالم در مرآت صغیر و در حدقه به این نحو مرتسم میشود که ینقسم ما یرتسم فیها به هزاء انقسامهی، به این ترتیب که منقسم شود آنچه که مرتسم می شود فیها، یعنی در مرآت یا در حدقه، قسمت بشود به هزا و به مقابل انقسام هر یک از این مرآت و حدقه، هر یک از این مرآت و حدقه قسمت می شند. اونی هم که می خواد در این مرآت و حدقه نقش ببنده اونم قسمت می شه. هر قسم از اقسام اون صورت در هر قسم از اقسام این مرآت یا حدقه نقش می‌بنده. از الجسم الصغیر ینقسم به حسب قسمت الکبیر عددن و شکلن، جسم صغیر قسمت میشه مثل قسمت جسم کبیر، هم عددن هم شکلن. عددن مثلا اگر این فرض کنید که هزار قسمت شد، این کوچیک بزرگی هزار قسمت شد، کوچیک هم هزار قسمت میشه. مثلا اگر اون رو مربع شکلن، یعنی این که اگر اون رو به مربع مربع ها تقسیم کردیم، این یکی رو هم به مربع مربع ها میتونیم تقسیم کنیم، اون یکی رو به مثلث مثلث ها تقسیم کردیم، این یکی رو میتونیم به مثلث مثلث ها تقسیم کنیم. پس جسم صغیر مثل جسم کبیر تقسیم میشه، مثل او تقسیم میشه، هم از نظر عدد هم از نظر شکل، ولی از نظر اندازه فرق داره. و این کانه یخالف القسم و القسمه فی المقداره، ولی اون که یک قسم با قسم دیگه، یعنی قسمی که مال اون صورته با قسمی که مال این حدقه است، مثلا در مقدار فرق داره، یکی بزرگتره یکی کوچیکتره. بزرگی کوچیکی مطرح نیست، تعداد مطرحه. تعداد اقسام و اشکال اقسام در هر دو برابره. اگر در هر دو برابره، پس مانع نداره که اون بزرگی در این کوچیک مرتسم بشه. بزرگتر و کوچکترش مهم نیست، چون ما می‌بینیم بزرگتر در حدقه که کوچکتره مرتسم میشه. بله بزرگتر و کوچکتری مهم نیست. این که گفتم چون می‌بینیم در حدقه مرتسم میشین اشتباه بود، چون الان خودش بحث در همینه. همونطور که در حدقه این وضع هست که بزرگ در این حدقه و بزرگ در این مرآت مرتسم میشه بدون اشکال، زیرا که اون بزرگ تقسیم میشه و این کوچیک هم که حدقه و مرآت باشه به تعداد اقسام اون بزرگ تقسیم میشه، همچنین از حال ارتزام صور خیالیه در مواد خودشون، صور خیالی هم در مواد خودشون به همین صورت مرتسم میشن. یعنی هر قسمت از این صورت خیالی یک قسمتی از این مواد رو پر میکنه، به طوری که اقسامی برای اون صورت به وجود میاد، همچنین اقسامی برای این ماده خیالی به وجود میاد، اون اقسام در این اقسام میگنجن، بزرگم باشن عیب نداره. ثم تکونو نسبت ما ترتسم فیه صورت الخیالیه بعضه الى بعضین فی ازم ما یرتسم فی و سقر ما یرتسم فی نسبت الشیئین من خارج فی ازمها و سقرهما مع مراعات التشابه فی البعد. عبارت توجه کنید از خارج توضیح بدم. این صورت قسمت میشه، صورتی که میخواد در این قوه خیال بیاد، اما یک قسمتش بزرگتره یک قسمتش کوچکتره. مثلا ما وقتی به کوه نظر میکنیم، سنگای روی کوه بعضیش بزرگتره بعضیش کوچکتره. خب این سنگ بزرگ هم میاد روی این ماده خیالی حفظ میشه، سنگ کوچیک هم شبهش روی همین ماده خیالی حفظ میشه. اما ماده خیال قسمت میشه، خود ماده خیال قسمت میشه. چی جوری قسمت میشه؟ آیا قسمت های مساوی؟ یعنی مثلا فرض کنید که اگر این قوه خیال مرکز قوه خیال 1 سانتی متره، آیا تقسیم میشه به میلیمترهای متعدد که هر قسمش 1 میلیمتر مربع باشه؟ مثلا 1 سانتی متر مربع تقسیم میشه به 100 میلیمتر مربع. آیا هر قسمش 1 میلیمتر مربعه به طوری که اقسام به هم مساوی باشن، کوچیک و بزرگ نداشته باشن؟ یا نه اقسامی که در این قسمت از مغز که مرکز خیاله حاصل میشه اقسام مختلفه، بعضیاش بزرگترن بعضیاش کوچیکترن. ایشون میگه بستگی داره که اون جسم خارجی چطور باشه. اگر جسم خارجی کوچیک و بزرگ دارند، این اقسامی هم که برای این قسمت از مغز پیدا میشه کوچیک و بزرگ پیدا میکنن به همون نسبت. یعنی مثلا اون فرض کنید دوتا دره، ما میخوام این دوتا در رو ببینیم، یه در 3 برابر در دیگه است، هر دو این درها میفتن عکسشون توی اون قسمت از مغزی که محل قوه مصور است، اما چون اون در 3 برابر اینه پس نسبتش به اون یکی 3 به 1، یا نسبت اون کوچیکه به این بزرگه 1 به 3. محل این انتباع این دو در هم همینطوره، محل انتباع این دو در یک قسمت از مغزه که این در توش منطبع شده، یک قسمت دیگر از همون مرکز خیاله که این در دیگه توش منطبع شده. اما اون قسمتی که در 3 برابری رو گرفته خودش 3 برابر اون قسمتی است که در 1/3 برابری رو گرفته. پس به نسبتی که اون دو مرئی خارجی، اون دو شیء خارجی دارن در صغر و کبر، به همین نسبت این اقسامی که برای ماده خیال پیدا میشه به همون نسبت هم اینها با هم نسبت دارن، یعنی این اقسام هم کوچیک و بزرگ دارن. اما به شرطی که این دو شیئی که در خارج هستند بعد متشابه داشته باشن با قوه خیال ما. اینطور نباشه که این دری که 3 برابر نزدیک باشه، اون دری که یک سوم برابره اون دور باشه. چون اگه اینطور باشه باز مسئله طور دیگه میشه، باید بعد متشابه داشته باشن. یعنی این دوتا در، در حالی که بعد متشابه دارن، یکی صغر داره یکی عظم داره، همچنین محل انطباع عکس این دوتا که اون قسمت از قوه خیال، اون قسمت از مرکز خیاله، اونم باز کوچیک و بزرگ داره. پس نسبت، بعد از اینکه این مطلب رو گفتم، عبارت ایشون اینو میگه، نسبت یک قسمت از این اقسام مغز به قسمت دیگر، یعنی این قسمت از مغزی که داره محل مصوره است، این میخواد قسمت بشه، نسبت این قسمتش به قسمت دیگر از نظر صغر و کبر مثل نسبت اون دو مرئی خارجی است، یکی به دیگری از نظر صغر و کبر، به شرطی که اون دو مرئی خارجی بعد متشابه داشته باشن با این قوه خیال انسان. ثم تکون نسبت ما ترتسم فیه صورت الخیالیه، آنچه که مرتسم میشه در اون صورت خیالیه چیه؟ یک قسمتی از مغزه. اون قسمت از مغز گفتیم قسمت میشه، اقسام پیدا میکنه. نسبت آنچه که مرتسم میشود در اون صورت خیالیه، نسبت بعضش به بعضی، چون همون قسمت مغزی که مرکز صورت خیالی است گفتیم قسمت میشه به اقسام بی‌نهایت. حالا پس برای همون قسمت از مغز اقسامی پیدا میشه، بعضن و بعضن پیدا میشه. نسبت بعضش به بعضی در چی؟ در چی نسبت داشته باشن؟ فی عظم ما یرتسم فیه و صغر ما یرتسم فیه، در بزرگی آنچه که درش مرتسم بشه و در کوچیکی آنچه که درش مرتسم بشه، که آیا بزرگتره توش مرتسم بشه یا کوچیکتره مرتسم بشه. نسبت دو شیئی است که خارجی هست در عظم و صغر این دو شیء، مع مراعات تشابه فی البعد، به شرطی که هر دو این شیء خارج که بزرگ و کوچکن متشابه در بعد باشند. بعد از بیان این اشکال برمیگردیم به ذکر ابزار باقی قوا. از جمله قوای حیوانی قوه غضب. قوه غضب میفرمایند که مرکزی و آلتی بجز مبدع که قلبه نداره، زیرا که غضب فعلش واحد است، فقط بعث بر تحریک الدفعه، بعد از اینکه منفعل میشه بعث میکنه به تحریک الدفع و احتیاج داره به یک عضوی که اون عضو دارای مزاج هار و پرحرارت باشه، چون غضب مناسب است با حرارت، و قلبم این چنین عضوی هست. پس غضب احتیاج به عضو دیگری به جز همون مبدا القوا یعنی قلب نداره. و اما قوت الغضب و ما یتعلق بها، ما یتعلق بالغضب عبارت است از حزن و غم، چنانچه در فصل چهارم از مقاله چهارم، یعنی صفحه 175 به طبع مصر ذکر کردیم، اونجا غضب و غم و حزن و اینها رو بیان کردیم. 175. و اما قوه غضب و ما یتعلق بها فلم تحتج الى عضو غیر المبدا، احتیاجی به عضوی غیر از مبدا که قلبه نداره، زیرا فعل این قوه غضب فعلی است واحد و مناسب است این قوه با مزاجی که شدید الحر باشد و احتیاج دارد این قوه به چنین مزاجی، و قلب این چنین مزاجی رو داره، پس میتونه مبدا باشه و مرکز باشه و آلت باشه برای این غضب. خب گفتیم که غضب احتیاج دارد به یک عضوی که شدید الحر باشه، معترض میگه که خود غزل ایجاد حرارت میکنه، اگر عضوی هم که او بهش احتیاج داره و او بهش تعلق داره شدید الحر باشه، حرارت او، حرارت غضب، حرارت اون عضو رو تشدید میکنه و باعث شعله ور شدن و از بین رفتن اون عضو میشه. مصنف جواب میدن بله، اگر غضب امری بود دائمی و ثبات داشت یه همچین وضعی پیش میامد، چون حرارت دائمی برای اون عضو هار ایجاد میکرد و اون عضو هار رو بالاخره مشتعل میکرد. اما غضب امری است که احیانا یتفق، گاهی اتفاق میفته و بعد از مدتی خاموش میشه، اثر میذاره ولی اثرش چون دائمی نیست نمیتونه جسم رو شعله ور کنه. اگر غضب مثل فکر بود، مثل حرکت بود که دوام دارن، قهرن اون عضو هار رو منفجر میکرد، مشتعل میکرد و منفجر میکرد. اما چون احیانا اتفاق میفته این آسیب رو به اون جسم نمیرسونه. و لیس تأثیر المتفق منه احیانا تأثیر المتصل من الفکرت والحرکه. تأثیر آنچه که اتفاق میفتد از این غضب احیانا، یعنی تأثیر غضبی که گاه گاه اتفاق میفته، مثل تأثیر اون متصلی و پیوسته‌ای که عبارت از فکر و حرکت نیست. منه ضمیرش برمیگرده به غضب، بیان برای لام المتفقه، یعنی تأثیر غضبی که اتفاق میفته احیانا. من الفکرت و الحرکت بیان برای المتصله، الف لام المتصله. پس اینجور معنی میشه عبارت، به جای الف لام ها اون بیاناشون رو میذاریم. تأثیر اون غضبی که اتفاق میافتد احیانا نیست مثل تأثیر اون فکر و حرکتی که متصل و پیوستند، تا بترسیم که مشتعل شود اون مبدأ اشتعالا مفرطا. از اشتعالش ما بترسیم، اینطور نیست که اون مبدأ مشتعل بشه به خاطر اینکه غضب همیشگی نیست. و ذالکه و این که ما نمی ترسیم از اشتعال اون مزاج شدید الحر و از اشتعال اون مبدع، به خاطر این است که غضب مما یعرض احیانا. و ذالکه این که اون اشتعال حاصل نمیشه یا ما از اشتعال نمی ترسیم، به خاطر این است که این غضب یعرض احیانا. ولی ذالکه کلازم، اون دوتای دیگه که فکر و حرکت باشن کل لازمن، لازم نیستن چون قابل تفکیک انفکاک هستن، پس لازم نیستن. اما کل لازمن، یعنی همیشه همراه آدمن، حرکت همیشه هست، حتی در حال خواب هم آدم حرکت داره، ولو حرکت های غیر ارادی مثل قلب. فکرم همیشه هست. این دوتا اگر به یک جسمی که مزاج هار داره بخوان تعلق بگیرن، اون جسم منفجر میکنن، مشتعل میکنه. اما غضب اینطور نیست، چون غضب همیشگی نیست. این دوتا مثل لازمند، مثل فهم و فکر و شبیه فهم و فکر، که اینام کل لازمند. اون دوتایی که قبضه کردیم که فکر و حرکتند کل لازمند، مثل فهم و فکر که اینا هم کل لازمن. البته فکر در هر دو مشترکه، قبلا ما فکر گفتیم حالا فکر میگیم، حرکت و فهم فرق کردن. مثل فهم و فکر و ما یشبه هما، که ما یشبه هما احتیاج چیزایی هستن که احتیاج به ثبات و قبول دارن، یعنی هم استمرار دارن، ثبات و استمرار دارن، هم قبول توشون هست. مثلا این فکر صورت رو قبول میکنه، اگر بخواد دوام پیدا کنه، که اگر بخواد اون جسمی که فکر با او سر و کار داره هار باشه، چون این فکر باعث میشه که اون جسم این صورت رو هی دائما قبول کنه و از طریق این حرکت فکری حرارت شدید بشه، اون جسمی که این فکر در او هست باید منفجر بشه و مشتعل بشه. اما در غضب اینطور نیست. در غضب چون ثبات نیست احیانا اولا، و چون قبول نیست، غضب موضوع رو قبول میکنه، قوه غضبیه، ولی اون خودش اون ماده‌ای که این غضب رو گرفته او دیگه موزی رو قبول نمی‌کنه، فقط قوه غضب منفعل میشه از اون موزی. ولی اینطور نیستش که اون قلب محل این موزی بشه اونطوری که اون مغز محل صورت متفکره میشه. چون غضب این چنینه، لذا اشتعالی برای عضوی که غضب به او تعلق داره پیش نمیاد. حالا در مورد فهم و فکر که دوام دارند، ما احتیاج به یه عضوی داریم که رطب باشه و سرد باشه تا اینکه دوام این فکر و فهم به وسیله رطوبت و برودت این عضو خونسا بشه. یعنی این فکر و فهم ایجاد حرارت میکنن، حرارت اونها به وسیله رطوبت و برودت محلی که مرکز این فهم و فکر خونسا بشه و از بین بره. و همچنین حار غریزی، هر جسمی از اجسام بدن، هر عضوی از اعضای بدن دارای حرارت غریزیه، نه حرارت بیرونی، حرارت درونی. حالا گاهی هم ممکنه حرارت بیرونی هم عارض بشه بر بدن، ولی حرارت غریزی هم در بدن هست که اگر این حرارت غریزی درجهش بالا بره تب عارض میشه. پس حرارت غریزی برای هر عضوی هست، از جمله این مغز هم حرارت غریزی داره. حالا اگر این مغز خودش سرد و رطب نباشه، حرارت غریزی او بر اثر حرارتی که فکر ایجاد میکنه مشتعل خواهد شد و اشتعال او باعث اشتعال مغز میشه. پس مغز باید رطب باشه و بارد باشه تا حرارت غریزی خودش رو کنترل کنه. اگر فکر و فهم حرارت غریزی رو تشدید کردن، او شدت حرارت رو پایین بیاره تا به این ترتیب اشتعالی حاصل نشه. پس مغز باید رطب باشه و بارد باشه تا اولا حرارت غریزی که در خودش هست کنترل بشه و به حالت تعادل باشه، ثانیاً دوام این فکر و فهم باعث اشتعال مغز نشه. و یجب ان یکون العضوی که معد است لهر یک از این فهم و فکر و مایش به هما، عضوی که معد بر این هاست یعنی مغز، ارتب باشه و ابرد باشه، یعنی از قلب ترتر و سردتر باشه، رطبتر و سردتر باشه. و اون عضوی که چنین صفتی دارد دماغ است. چرا باید ارتب و ابرد باشه؟ به دو جهت. یک، لئلا یشتعل الحار الغریزی اشتعالا شدیدا، تا اون حرارت غریزی که در هر عضوی از جمله مغز هست اشتعال شدید در مغز پیدا نکنه. ثانیا، لیقاوم الالتهاب الكائن بالحركه، مقاومت کند این رطوبت و برودت مغز با اون التهابی که به سبب حرکت وجود میگیرد. چون به سبب حرکت که فکر حرکت، فهم حرکت، به سبب این فهمی که حرکت التهابی پیدا میشه، این التهاب، این تری مغز در مقابل این التهاب به وسیله رطوبت و برودتی که داره مقاومت کنه. تموم شد. قوای حیوانی همشون بیان شدن و ابزارشون ذکر شد. مونده دو قوای نباتی دیگر، یکی تغذیه، یکی هم تولید. این دو قوه رو بگیم دیگه فصل تموم میشه. ایشون میگه تغذیه باید به وسیله عضوی انجام بشه که حس نداره، چون غذا انواع و اقسام داره، باید هی وارد این عضو بشه هی خالی بشه. پس باید عضوی باشه که حس نداشته باشه، که ورود و خروج این غذا رو متوجه نشه، چون اگر بخواد متوجه بشه، چون ورود و خروج کثیره آسیب میبینه. پس باید عضوی باشه که حس نداشته باشه اولا. ثانیاً باید عضوی باشه که رطب باشه، تر باشه، چون غذاهایی که داده میشه گاهی غذای گرمه، غذای بسیار گرم. خب اون غذای گرم باید بره در یه محل سرد تا معادله حاصل بشه، هم معادله حاصل بشه بین این غذا و بین اون محل، هم این محل بر اثر داشتن رطوبت بتونه در مقابل اون غذای گرم مقاومت کنه. و چنین عضوی که اولا حس نداره، ثانیاً رطب است که میتونه در مقابل غذای داغ مقاومت کنه و میتونه غذای داغ رو متعادل کنه، چنین عضوی کبده. پس قوه قاضی مرکزش کبده. ولما کانت تغذیه مما یجب ان یکون به عضو عدیم الحس، به عضو عدیم الحس، و چون تغذیه واجب است که بوده باشد به سبب عضوی که حس ندارد. چرا حس ندارد؟ حتی یمتلع من القضا و یفرق منه، تا بتونه از قضا پر بشه و از قضا خالی بشه. فلا یوجعه ذلک، این پر شدن و خالی شدن باعث آسیب و درد او نشه، او رو به رنج نیاره. ولا یتعلم کثیرن، و تعلم و دردی احساس نکنه، درد زیاد. به ما ینفذ فیه و منه و الیه، قضا نفوذ می کند الال کبد، چنانچه در قبل گفتیم، در جلسه قبل گفتیم، قضا نفوذ می کند از معده الال کبد، یعنی می رود به سمت کبد. بعد که رفت الال کبد، نفوذ می کند فل کبد. بعد که نفوذ کرد فل کبد و پخته شد، ینفذ من الکبد، به وسیله وریدی که اسمش اجوفه، از کبد به سمت اعضا توزیع می شه. باید این کبد، این جسم، جسمی باشد، عضو، عضوی باشد عدیم الحس، که به وسیله این چنین نفوذهایی تعلم نبیند، یعنی درد حس نکنه. پس باید عدیم الحس باشه اولا، و ان یکون ارتب جدن ثانیان، ثانیان باید ارتب باشه، جدن ارتب باشه، خیلی رطب باشه، از مغزم بیشتر. چرا باید ارتب باشه؟ چرا باید تر باشه؟ کیما یحفظ الحار القویه بالمعادلت والمقاومه، تا بتونه حفظ کنه غذایی رو که حرارت قوی داره به معادله، یعنی بتونه خودش رو با اون متعادل کنه، غذا رو متعادل کنه که از گرمی او به سردی خودش کم کنه تا تعادل به وجود بیاد، والمقاومه، بتونه در مقابل اون غذای گرم به خاطر داشتن این رطوبت مقاومت کنه. فجعل ذلک العضو الکبد، کبد برای یه همچین کاری قرار داده شده، زیرا کبد این دو خصوصیت رو داره، هم عدیم الحسه که از پر شدن و خالی شدن غذا دردی حس نمی کنه، هم ارتب است که از که غذای گرم رو در مقابل غذای گرم مقاومت می کنه و غذای گرم در غذای گرم تعادل ایجاد می کنه. این دو خصوصیت در کبد هست، پس قوه قاضیه به کبد داده شده. آخرین قوه، مرکز قوه قاضیه شد کبد، آخرین قوه، قوه مولده است. قوه مولده عضوی است که این خصوصیت داشته باشه که شدید الحس باشه، حسش از تمام اعضا قوی تر باشه، به طوری که نه در هنگام عمل جنسی بلکه قبل از عمل جنسی هم حس داشته باشه، حس بکنه اون عمل رو و اون لذتی رو که میخواد از این عمل ببره. چون اگر این احساس شدید برای این عضو نباشه، شخص به سمت این عمل که مقدمه تولیده رو نمیاره. چرا رو نمیاره؟ به خاطر اینکه هر شخصی محب بقای خودشه، به بقای نوعش کار نداره و بقای شخص هم که به تولید ربطی نداره. بقای شخص، شخص به تغذیه و تنمیه رو ارتباط داره و تغذیه هم که از قوای دیگه استفاده میکنه. پس اگر احساس شدیدی که او را به طرف عمل جنسی سوق بده در این عضو نباشه، این شخص هرگز به سمت این عمل که مقدمه تولیده گرایش پیدا نمیکنه و نوع از بین میره. با از بین رفتن این شخص نوع از بین میره. حکمت الهی اقتضا کرده که نوع باقی بمونه و این نوع بقایش مبتنی بر استفاده از قوه مولده است، و استفاده از قوه مولده احتیاج به عضوی داره، یعنی قوه مولده احتیاج به عضوی داره که شخص رو به استفاده از این قوه وادار کنه و چنین عضوی عضوی است که شدید الحس باشه، به طوری که از این شدت حس، این شدت حس او رو به سمت این عمل بخونه. و جعل و جعل قوت و تولیده در عضو دیگری غیر از کبد که اون عضو شدید الحسه. چرا باید شدید الحس باشه؟ اون کبد رو که قوه قاضی هست گفتیم باید عدیم الحس باشه، این یکی رو که قوه مولد است، عضوی که اون کبد که مرکز قوه قاضیه بود گفتیم باید عدیم الحس باشه، این یکی رو، این عضو که مرکز قوه مولد است میگیم باید شدید الحس باشه، درست در نقطه مقابل او. چرا میگیم باید شدید الحس باشه؟ لیوین علالدعاء الالجماعه به شبق، تا این که کمک کند بر این که بخواند انسان را یا حیوان را به سمت این عمل جنسی به توسط شبق. شبق یعنی اشتها زیاد به این عمل، میل شدید به این عمل. و الا، یعنی اگر این شدت حس در این عضو نباشه، لم یکن یتکلف ذلک، یعنی این عمل، زحمت این عمل رو هیچ حیوانی به خودش نمیده. لو لم یکن فیه لذتون و اله شبقون، اگر در این عمل لذتی نمی بود و به سمت این عمل میل شدیدی نبود، هیچ حیوانی زحمت این عمل رو به خودش نمی داد. چرا؟ از لا حاجت الهی فی بقای شخص، زیرا به این عمل در بقای شخص هیچ حاجتی نیست، در بقای نوع حاجته. در بقای شخص احتیاج به تغذیه هست که تغذیه از طریق دیگه انجام میشه. خب پس باید عضوی که شدید الحس باشه برای مرکز تولید باشه، یعنی قوه مولده آلتش عبارت است از عضوی شدید الحس. و لذت تعلق میگیرد به عضو حساس در زن و مرد. فجعل له، یعنی قرار داده شده برای این عضو حساس، برای این تولید، این چند عضو، انثیان یعنی بیزتین در مرد و تخمدان در زن. و اعینتا به آلات اخرى، این انثیین کمک شدن به وسیله ابزار دیگری که بعضیاشون در بدنن، بعضی در داخل بدنن، بعضی خارج بدن، که بعضیا لجذب الماده هستن، یعنی منی رو جذب میکنن و از خون منی رو میگیرن و میسازن و در ظرف خودشون حفظش میکنن. و بعض حال دفعه ها، بعضی هم برای دفع ماده هستن، چه ابزار درونی چه ابزار بیرونی، اینها مرکز قوه مولده اند. کما یعتی که ذکر او ایسان تکلم فلحیوان، به این ترتیب مرکز تمام قوای مادی حیوان بیان شد. با پایان گرفتن این فصل، این کتاب تموم شد میشه. سعی بر این بود که مطالب کامل توضیح داده بشه، اما احتمال این که ناقص توضیح داده شده باشه هست، و احتمال این که بعضی جاها بیش از حد لزوم توضیح داده شده باشه هست، که تکرارهایی که شاید بعضیاتون خسته کرده باشه، و احتمال این که اشتباهی رخ داده باشه، مطلب به صورت جهل مرکب گفته شده باشه هست. در هر کدوم از اینها بالاخره کوتاهی از جانب بنده ممکنه بوده، شماها شنونده ها راضی باشید و بدونید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. یه همینجا ختمش میکنیم. الحمدلله رب العالمین.